صفحه 316. ملکه فرانسه وقتی آن مرد را مصمم دید یک قدم عقب گذاشت و مهردار کشور در حالی که از فرط طغیان بر خود می‌لرزید بیشتر به آن اتریش نزدیک شد. شاید در آن موقع سگیه به فکر افتاد که تناب مربوط به ناقوس را به دست بگیرد و به حرکت درآورد، ولی در آنجا نه تناب بود و نه ناقوس که مهردار کشور بتواند به وسیله تنین زنگ کلیسا ابلیس رجیم را که بر او مسلط گردیده بود وادار به فرار کند. آن دوتریش برای اینکه به زمین نیفتد با دست چپ به میزی که در عقب او بود تکیه داد و با دست راست نامه را از زیر پیراهن بیرون آورد و به سگیه داد و گفت: این نامه است که خواهان آن بودید، بگیرید و مرا از حضور نفرت انگیز خود وارهانید. سگیه نامه را دریافت نمود و سر فرود آورد و از اتاق خارج شد و به محض خروج وی آن دوتریش ضعف کرد و در آغوش خانم‌های ندیمه افتاد. سگیه بدون اینکه نامه را بخواند آن را نزد لویی 13 برد و به وی تسلیم کرد. لویی 13 نامه را گرفت و بدون نظری به عنوان پاکت انداخت و دید که پاکت عنوان ندارد و معلوم می شود که ملکه فرصت نکرده که عنوان پاکت را بنویسد، یا اینکه اصلا نامه مزبور باید بدون عنوان باشد تا کسی نفهمد که به که باید تسلیم شود. لویی 13 در به پاکت را گشود و به محض اینکه عنوان نامه را دید حیرتی توأم با لذت و آرامش به او دست داد، زیرا دید عنوان نامه به جای اینکه دوک دو بوکینگام باشد همانا پادشاه اسپانیا است و ملکه به دوک کاغذ ننوشته بلکه به برادر خیش پادشاه اسپانیا نامه را مرقوم داشته است. مثل این بود که یک کوه را از روی سینه لویی 13 برداشتند و دیگر نامه مزبور نمی توانست برای پادشاه فرانسه ارزش داشته باشد، زیرا لویی 13 فقط می خواست بداند کاغذ مزبور آیا یک نامه خائنانه هست یا خیر. محازا با سرعت نامه را مرور نمود و دید که ملکه به برادر خود پادشاه اسپانیا پیشنهاد می کند که به اتفاق پادشاه اتریش به عنوان عدم رضایت از سیاست ریشلیو که پیوسته خواهان تضعیف سلطنت اتریش است به فرانسه اعلان جنگ بدهند و یگان شرط صلح را طرد ریشلیو و اخراج او از فرانسه بنمایند. خلاصه نامه مزبور یک نامه سیاسی مربوط به توطئه جهت ایجاد یک جنگ بود و یک کلمه در خصوص خیانت در آن دیده نمی شد. لویی 13 آنقدر از این موضوع خوشوقت گردید که تصمیم گرفت فوراً آن نامه را به ریشلیو نشان بدهد تا اینکه صدر اعظم نیز مثل او خوشحال گردد. زیرا لویی 13 که می دید صدر اعظم خیلی از آن دوتریش طرفداری می نماید تصور می کرد که واقعا ریشلیو از دوستان و هواخواهان صمیمی ملکه فرانسه است و دیگر نمی دانست تمام آن تظاهرات دوستانه به یک منظور می باشد تا اینکه لویی 13 به اقدامات و توطئه های ریشلیو علیه آن دوتریش پی نبرد. به لویی 13 گفتند که ریشلیو هنوز از کاخ لوور خارج نگردیده بلکه در اتاق تحریر اعلی حضرت منتظر دریافت اوامر است. لویی 13 به اتاق تحریر رفت و گفت: آقای کاردینال، حق با شما بود و من اشتباه کردم و در این نامه صحبت از خیانت نیست، ولی در عوض راجع به شما خیلی در آن صحبت شده است. صدر اعظم نامه را گرفت و برخلاف لویی 13 که آن را سرسری مرور کرد، ریشلیو با دقت زیاد هر کلمه را مطالعه نمود و آنگاه گفت: اعلی حضرت ها، اینک ملاحظه می فرمایید که خدمتگزاری صادقانه من به اعلی حضرت چه دشمنان نیرومند علیه من به وجود آورده است؟ اعلی حضرت ها، ملاحظه بفرمایید که اعلی حضرت را تهدید به دو جنگ با دو دولت می کنند، فقط برای اینکه مجبور شوید که مرا از خدمت اخراج فرمایید، ولذا اجازه بفرمایید که قبل از آغاز این دو جنگ من از خدمت مرخص شوم، زیرا میل ندارم که ادامه خدمتگزاری من اعلی حضرت را با دو دولت وارد در جنگ کند. لویی 13 گفت: آقای کاردینال، این چه حرفی است که میزنید؟ ریشلیو گفت: اعلی حضرت ها، صحت مزاج من بر اثر کار متوالی و نداشتن هیچ فرصت برای استراحت مختل گردیده و به همین جهت نمی توانم که خستگی جنگ و محاصره روشل را تحمل نمایم و بهتر این است که به جای من که مردی از اهل کلیسا هستم، شخصی مانند آقای کنده یا باسونپیر را مأمور اداره جنگ روشل فرمایید که اهل رزم هستند و بیشتر برای این کار استعداد دارند. یک مرد کلیسا اصلا برای جنگ دارای صلاحیت نیست، زیرا استعداد او در مرحله دیگر به کار افتاده و رشد کرده و هرگاه شما مرا از خدمت عفو فرمایید، هم در داخل کشور آسوده خاطر خواهید بود و هم در خارج. لویی 13 گفت: آقای کاردینال، من به شما حق می دهم که نگرانی داشته باشید، ولی بدانید کسانی که در این نامه از آنها نام برده شده و حتی خود ملکه مجازات خواهند شد. کاردینال گفت: اعلی حضرتا، خداوند آن روز را نیاورد که من مسبب اقدام و عملی شوم که به جهتی از جهات برای اولیا حضرت ملکه سبب تولید ناراحتی گردد، وگرچه اولیا حضرت ملکه همواره مرا دشمن خود فرض کرده اند، ولی شما می دانید که این طور نیست و من در حضور ملوکانه مکرر به مناسبت جانبداری از اولیا حضرت مورد نکوهش قرار گرفتم. اینک مایل نیستم که اعلی حضرت به خاطر من امری صادر فرمایید که ملکه فرانسه دچار ملامت شود. آری، اگر از طرف اولیا حضرت اقدامی سر می زد که منافی با حیثیات و شؤون زناشویی بود، در آن صورت قبل از همه از اعلی حضرت استدعا می کردم که گناهکار را نبخشایند، ولی خوشبختانه این طور نیست و خود اعلی حضرت به موجب این مدرک دریافتند که اولیا حضرت کاملا نسبت به شما وفادار هستند و فقط در توطئه‌های سیاسی مداخله می‌نمایند. لویی 13 گفت: راست است و شما مثل همیشه زیحق بودید. با این وصف به واسطه نوشتن این کاغذ ملکه مرا نسبت به خود خشمگین کرده است. ریشلیو گفت: اعلی حضرتا، من تصور می‌کنم که شما بیشتر مورد خشم اولیا حضرت قرار گرفته اید، زیرا بدون توجه به احساسات معظم الله شما با ایشان به سختی رفتار می فرمایید و اولیا حضرت هرچه باشد یک بانو هستند و نمی توانند که خشونت و سخت گیری را تحمل نمایند. لویی 13 گفت: من همواره با دشمنان خود و شما اینطور رفتار خواهم کرد و هر قدر مقام آنها رفیع باشد حاضر نیستم که با آنها به الفت رفتار کنم، ولو اینکه بدانم که جانم در معرض خطر قرار خواهد گرفت. ریشلیو گفت: اعلی حضرتا، ملکه فرانسه گرچه خصم من می باشد ولی دشمن شما نیست و برعکس اعلی حضرت را بسیار دوست می دارد و پیوسته زنی وفادار و مطیع بوده و به همین جهت استدعا می کنم اجازه بدهید که من برای آشتی شما و اولیا حضرت میانجی بشوم. پادشاه فرانسه گفت: من به یک شرط این آشتی را می پذیرم و آن اینکه ملکه اظهار خشوع و خضوع کند و اول او به طرف من بیاید. ریشلیو گفت: اعلی حضرتا، ابراز مرحمت باید از طرف مقام بالاتر صورت بگیرد، خاصه آن که در مورد مناسبات با اولیا حضرت شما بدون قصور فرمودید، زیرا شما نسبت به ایشان زنین شدید. لویی 13 گفت: یعنی میگویید که من اول به طرف او بروم؟ ریشلیو گفت: بلی اعلی حضرتا، و این استدعایی است که من از شما میکنم. لویی 13 گفت: به فرض این که من راضی شوم بدون برای آشتی به طرف او بروم، وسیله جهت آشتی وجود ندارد. ریشلیو گفت: اعلی حضرتا، اگر شما مبادرت به اقدامی بفرمایید که مطلوب اولیا حضرت باشد و معظم الله را خوشوقت کند، در آن صورت راه آشتی باز خواهد بود. لویی 13 گفت: من چه اقدامی میتوانم بکنم که او را خوشوقت نماید؟ ریشلیو گفت: اعلی حضرتا، برای آشتی با اولیا حضرت یک جشن بال اقامه بفرمایید، زیرا به طوری که می دانید ملکه فرانسه این جشن را به مناسبت موسیقی و رقص آن خیلی دوست می دارند و بدون شک رنجش خود را نسبت به شما فراموش خواهند کرد. لویی 13 گفت: مگر شما نمی دانید که من از مجالس رقص و تفریحات دست جمعی نفرت دارم؟ ریشلیو گفت: اعلی حضرتا، من از این موضوع مستحضرم و به همین جهت یقین دارم که اولیا حضرت زیادتر از شما ممنون خواهد گردید زیرا می داند که شما به خاطر ایشان حاضر شده اید که بر نفرت طبیعی خود غلبه فرمایید و این جشن را اقامه نمایید. در ضمن جشن مزبور فرصتی به اولیا حضرت می دهد که بتواند سینریز الماس را که اعلی حضرت به مناسبت جشن تولد معظم الله به ملکه اعطا فرموده اید و هنوز زیب پیکر خود نکرده اند به سینه نصب نمایند. با اینکه لوی 13 به ظاهر نسبت به ملکه فرانسه ابراز خشم می کرد، در باطن خوشحال بود و خود او میل داشت که با ملکه آشتی نماید، زیرا می دید که ملکه برخلاف تصور او مجرم به گناه دیگری نیست و لوی 13 به گناه دیگر ملکه، یعنی توطئه برای تولید جنگ، هیچ اهمیت نمی داد و آن را اصلا گناه نمی شمرد. ولی برای اینکه در حضور کاردینال خود را جدی جلوه بدهد و به او بفهماند که اهل اغماز نیست، گفت: بسیار خوب، بسیار خوب، بعد در این باره فکر خواهم کرد. ولی آقای کاردینال، واقعا شما مردی بسیار با گذشت هستید و گناهان بزرگ را کوچک به شمار می آورید. ریشلیو گفت: اعلی حضرتا، سلاطین باید مظهر بخشایش باشند و لذا سختگیری را برای وزرای خود بگذارید و خود ببخشایید تا اینکه برکات آن شامل اعلی حضرت گردد و قلوب دیگران آکنده از خوشحالی و سپاسگزاری شود. در این وقت چون ساعت دیواری زنگ 11 بعد از ظهر را نواخت، ریشلیو استدعای مرخصی کرد، ولی تا آخرین لحظه که نزد لوی 13 بود توصیه می نمود که با آندوتریش آشتی نماید. آندوتریش بعد از اینکه کاغذ مزبور را از دست داد، منتظر بود که سخت مورد عتاب پادشاه فرانسه قرار بگیرد، ولی روز بعد با حیرت دید که لوی 13 طوری با او برخورد نمود که نشان می دهد قصد دارد با او آشتی نماید. ولی چون بر اثر ماجرای مربوط به نامه موصوف آندوتریش از دو لحاظ، یکی از نظر اینکه زن بود و دیگر اینکه به حیثیت ملکه بودن او لطمه وارد آمد، رنجیده خاطر به شمار می آمد، اقدامات لوی 13 را برای آشتی استقبال نکرد. اما ندیمه های او توصیه کردند حال که لوی 13 پشیمان شده و قصد آشتی دارد، بهتر این است که ملکه فرانسه روی خوش به وی نشان بدهد و گذشته ها را فراموش نماید، و آندوتریش هم چنین کرد. همین که لوی 13 دریافت که آندوتریش حاضر است گذشته ها را فراموش کند، به او موجه داد که انقریب یک جشن بزرگ و ضیافت بال در دربار منعقد خواهد شد. مژده انعقاد یک جشن و ضیافت بال برای آندوتریش بیچاره که در تمام عمر محموم بود، طوری تازگی داشت که طبق پیشبینی کاردینال آثار خوشحالی زیاد در او یا اقلن در قیافهش نمایان شد و پرسید که این ضیافت در چه روزی منعقد می شود. لوی 13 گفت که تاریخ انعقاد این جشن پس از مشورت با کاردینال معلوم خواهد گردید. از آن پس هر روز لوی 13 از کاردینال دورشلیو سوال می کرد چه روزی جشن و ضیافت بال باید منعقد شود، و هر روز کاردینال به بهانه آن را به تأخیر می انداخت، تا اینکه 8 روز گذشت و در آن روز کاردینال نامه ای از لندن و از مایلیدی بدین مضمون دریافت کرد: آنچه را که فرموده بودید به دست آوردم و اینک نزد من است، ولی به مناسبت اینکه پول ندارم نمی توانم از لندن حرکت کنم و هرگاه شما 500 پیستول برای من بفرستید، 4 یا 5 روز بعد از دریافت آن در پاریس خواهم بود. در همان روز که این نامه به کاردینال رسید، یک مرتبه دیگر لوی 13 از او پرسید که ضیافت بال و جشن در چه روزی باید اقامه گردد. کاردینال در حالی که با خود حرف می زد، روی انگشت های خود حساب کرد و گفت: 5 روز طول می کشد تا اینکه تنخواه در لندن به مایلیدی برسد و 5 روز دیگر هم به طول می انجامد تا وی به پاریس واصل گردد. این می شود 10 روز. 2 روز هم برای احتمال وقوع حوادث غیر منتظره مثل تأخیر کشتی در دریا و غیره، یا ضعف مزاج مایلیدی که یک زن است بدان می افزاییم و این 12 روز خواهد شد، و لذا 12 روز دیگر مایلیدی در پاریس حضور خواهد یافت. لوی 13 که نمی دانست ریشلیو در باطن به چه فکر می کند و فقط مشاهده می کرد که با انگشت ها حساب می نماید، پرسید: آیا حساب خود را کردید؟ ریشلیو گفت: بلی اعلی حضرتا، امروز 20 ماه سپتامبر است و کدخداهای شهر پاریس در روز 3 ماه اکتبر یک جشن بزرگ اقامه خواهند کرد. هرگاه اعلی حضرت در همان روز امر به انعقاد جشن فرمایند خیلی مناسب خواهد بود، زیرا کت خداها و سکنه پاریس را به تصور اینکه دربار در جشن آنها شرکت می کند راضی خواهد نمود و کسی هم نخواهد گفت که شما برای بازگشت به سوی ملکه فرانسه و آشتی با او این جشن را امر به اقامه فرموده اید. لوی 13 هم گفت بسیار خوب. ریشلیو گفت ولی اعلی حضرت ها توجه فرمایید که وقتی یک روز به جشن باقی ماند به اولیا حضرت تذکر بدهید میل دارید که معظم الله ها سینه ریزی را که به ایشان اهدا فرموده اید در شب جشن زیب پیکر خود نمایند. صفحه 323 17 بوناسیو و خانم او. این دومین مرتبه بود که صدر اعظم فرانسه به موضوع سینریز اشاره می کرد و می گفت که ملکه در شب جشن باید آن را زیب پیکر خود کند. لوی 13 هم دریافت که به احتمال قوی اصرار صدر اعظم بدون علت نیست و مسئله نصب سینریز از طرف ملکه در شب جشن بال مربوط به یک موضوع بلکه یک راز به خصوص می باشد. لوی 13 هم پادشاه فرانسه می دانست که ریشلیو دارای یک سازمان پلیسی جالب توجه می باشد و با اینکه در آن عصر سازمان های پلیسی و انجام وظایف از طرف آنها به درجه تکامل امروز نرسیده بود، محاضا ریشلیو بر اثر فعالیت عمال پلیس او بهتر از خود لوی 13 هم از اوضاع داخلی خانهش اطلاع داشت و این مسئله چند مرتبه لوی 13 هم را نزد ریشلیو حقیر کرده بود که چرا وی باید بیشتر و بهتر از لوی 13 هم از اوضاع داخلی خانه پادشاه فرانسه مستحضر باشد. لویی 13 هم برای اینکه بتواند به نخست وزیر خود نشان بدهد که او هم میتواند از اوضاع و احوال داخلی خیش مستحضر گردد، نزد آن دوتریش رفت و مثل معمول بدون شروع به حملات کرد و ملکه فرانسه را ترسانید و تهدید نمود که اطرافیانش را از او جدا خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که یک مشت افراد خائن اطراف او را بگیرند و وادارند که علیه سلطنت توطئه نمایند. بعد از اینکه مدتی این حملات را ادامه داد، آن دوتریش گفت آخر اعلی حضرت ها من چه کرده ام و برای چه اینقدر به من پرخاش می فرمایید؟ مگر نوشتن یک نامه به برادرم گناه بزرگ است و اگر در خور مجازات می باشد چرا مرا به دست مجازات نمی سپارید؟ از این حمله ناگهانی آن دوتریش لویی 13 هم یکه خورد و نتوانست جوابی بدهد، زیرا خود او هم هر زمان که به وجدان خود مراجعه می کرد می دید که نوشتن نامه ای از طرف آن دوتریش به برادر او گناه نیست و برای زنی چون آن دوتریش این عمل یک امر عادی به شمار می آید. وقتی لوی 13 هم به نوبه خود مورد حمله آن دوتریش قرار گرفت، در صدد برآمد که در این فرصت موضوع سینریز الماس را مطرح نماید و چون در خلال روز گذشته با آن روز نظریه کاردینال راجب کیفیت انعقاد جشن تغییر کرده بود، لوی 13 هم گفت آقای کاردینال دورشلیو به من گفت که کتخداهای شهر در نظر دارند که در شهرداری یک جشن منعقد نمایند. ما بدون در نظر داشتیم که همان وقت جشنی دیگر در دربار منعقد کنیم و بعد منصرف شدیم و دریافتیم که برای حیثیت سلطنت فرانسه خوب نیست که گفته شود که به مناسبت جشن کتخدایان پاریس دربار هم یک جشن منعقد می نماید. این است که تصمیم گرفتیم که طبق دعوت کتخدایان پاریس به شهرداری برویم و در جشن آنها شرکت نماییم. بدین ترتیب شما در جشن شرکت کرده اید و منظور شما به عمل آمده و هم عملی برخلاف شؤون سلطنت فرانسه صورت نگرفته و هم کتخدایان و سکنه شهر از ما راضی گردیده اند، ولی مشروط بر اینکه شما سینریز الماسی را که من در جشن تولد شما تقدیم کردم زینت پیکر خود نمایید. وقتی ملکه این حرف را شنید طوری رنگ از صورت او پرید که مجبور گردید به دیوار تکیه بدهد که نیفتد، چون ملکه فرانسه تصور کرد که لوی 13 هم از همه چیز اطلاع دارد و می داند که وی سینریز الماس خود را به بوکینگام هدیه داده است. لوی 13 هم از تغییر رنگ ملکه فرانسه بسیار حیرت کرد و نمی توانست به علت آن پی ببرد و بفهمد که برای چه ملکه به محض اینکه اسم سینریز را شنید تغییر رنگ داد و حالی شبیه به اغما بدو مسولی شد. و برای اینکه مطلب را مسجل کند گفت: خانم، آیا شنیدید که من چه گفتم؟ آن دوتریش گفت: بلی اعلی حضرتا. لوی سیزدهم گفت: آیا در جشن بال شهرداری که از طرف کدخدایان برپا خواهد گردید شرکت خواهید کرد یا نه؟ آن دوتریش گفت: بلی اعلی حضرتا، شرکت خواهم نمود. لوی سیزدهم گفت: و آیا سینریزی را که به شما داده ام در آن جشن زیب پیکر خود خواهید نمود؟ ملکه فرانسه گفت: بلی اعلی حضرتا. آن دوتریش با اینکه بسیار مضطرب بود و میلرزید، از وضع قیافه و تکلم لوی سیزدهم فهمید که او هنوز به همه رموز واقف نیست و نمیداند که او سینریز خود را به بوکینگام داده است. زیرا اگر میدانست که سینریز از طرف وی به نخست وزیر انگلستان داده شده، تا به مقاومت نمی آورد و آنچه میدانست میگفت. زیرا وقتی لوی سیزدهم خشمگین میشد، قادر نبود که اسرار درونی خود را نگاه دارد. بعد از لوی سیزدهم پرسید: اعلی حضرتا، این جشن چه موقع منعقد خواهد گردید و تاریخ انعقاد جشن چه روزی است؟ لوی سیزدهم طبق توصیه کاردینال نمی بایست که موضوع سینریز را جز در شب جشن به اطلاع آن دوتریش برساند، ولی بعد از اینکه موضوع مزبور را گفت، در قبال سؤال اخیر آن دوتریش متوجه شد بهتر این است از ابراز تاریخ انعقاد جشن خودداری کند و گفت: من هنوز در خصوص تاریخ انعقاد این جشن با آقای کاردینال مذاکره نکرده ام و فردا در این خصوص با او گفتگو خواهم کرد و نتیجه را به اطلاع شما خواهم رسانید، ولی او هم نمیتواند که از طرف خود در این باره تصمیم بگیرد و باید با کدخدایان شهر مذاکره کند. لوی سیزدهم این جواب را از این جهت داد که هرگاه تا مدت چند روز تاریخ انعقاد جشن را به آن دوتریش نگوید، زوجش نتواند ایراد بگیرد که به چه مناسبت حاضر به ابراز تاریخ جشن نیست. بعد آن دوتریش گفت: اعلی حضرتا، به چه دلیل آقای کاردینال به شما گفتند که من در این جشن حضور به هم برسانم؟ لوی سیزدهم از این سؤال حیرت کرد و گفت: عمده این است که شما در این جشن حضور به هم برسانید و برای شما چه اهمیت دارد که من این موضوع را گفته باشم یا کاردینال؟ آن دوتریش گفت: اعلی حضرتا، از این قرار آقای کاردینال به شما گفتند که من باید در این جشن حضور به هم برسانم. لوی سیزدهم گفت: منظور کاردینال از اینکه شما در این جشن حاضر شوید همانا رعایت حال شما بود که بتوانید قدری تفریح نمایید. آن دوتریش گفت: و باز آقای کاردینال بودند که از شما درخواست کردند به من بفرمایید که سینریز خود را روی لباس نصب کنم و در این جشن حاضر شوم. لوی سیزدهم که نمی توانست دروغ بگوید گفت: بلی خانم، کاردینال این موضوع را به من تذکر داد. آن دوتریش آن وقت دریافت که موضوع سینریز از کجا سرچشمه می گیرد و تردیدی نیست که کاردینال این موضوع را به پادشاه فرانسه گفته و او که به وسیله جاسوسان خیش مستحضر گردیده که آن دوتریش سینریز خود را به دوک داده و دوک دو بوکینگام نخست وزیر انگلستان هم به لندن رفته، خواسته با این درخواست ملکه را سخت در مضیقه بگذارد. هاکزا دانست که لوی سیزدهم از تاریخ جشن هم اطلاع دارد ولی نمی‌خواهد به او بگوید، و چون جشن از طرف کدخدایان پاریس منعقد می‌گردد، ممکن است که از خارج تحقیق نمود و تاریخ جشن را معلوم کرد. لوی سیزدهم گفت: خب خانم، من می‌خواهم بروم و بنابراین دیگر در این خصوص تردیدی باقی نمانده و شما در جشن کدخدایان پاریس منعقد در شهرداری حضور به هم خواهید رسانید. ملکه گفت: بلی اعلی حضرتا، من در آن جشن حضور خواهم یافت. پادشاه فرانسه گفت: آیا سینریز را هم بر پیکر خود نصب خواهید کرد؟ ملکه گفت: بلی اعلی حضرتا. لوی سیزدهم هم مقابل آن دوتریش سر فرود آورد و از اتاق خارج شد و آن وقت ملکه ناله کنان دست ها را روی صورت گذاشت و گفت: خدایا به فریاد من برس، من محو شدم. زیرا کاردینال از کم و کیف قضیه مطلع است و بدون تردید جاسوسانی که در پیرامون من دارد این موضوع را به او اطلاع دادند، وگرچه شاه هنوز از این موضوع اطلاع ندارد، ولی او نیز به زودی مستحضر خواهد گردید و من نابود خواهم شد. خدایا به فریادم برس. عشق از چشمهای آن دوتریش فرو ریخت و در حالی که میگریست صدای آهسته از قفای خود شنید و سر برگردانید و دید که خانم بوناسیوست. چشمهای زن جوان سرخ بود و نشان میداد که او هم گریسته، یعنی بر اثر گریه ملکه به رقت در آمده و عشق ریخته است. خانم بوناسیو گفت: اولیا حضرتا، من از اول تا آخر صحبتهایی را که بین شما و اعلی حضرت رد و بدل شد شنیدم و می دانم که علت نگرانی و اندوه شما چیست. اگرچه من در پیشگاه اولیا حضرت ملکه موجودی ناقابل هستم، ولی شاید بتوانم وسیله راحتی خیال اولیا حضرت را فراهم نمایم. ملکه گفت: طفلک من، شما چگونه می توانید موجبات راحتی خیال مرا فراهم نمایید؟ مگر نمی دانید که من در این کاخ طوری از دشمنان محاط هستم که کوچکترین قدمی نمی توانم بردارم مگر اینکه فوراً گزارش آن به اطلاع کاردینال برسد؟ خانم بوناسیو گفت: اولیا حضرتا، من می دانم که اولیا حضرت در این کاخ طوری از دشمنان محاط هستید که به هیچ وجه نمی توانید اقدامی بکنید، ولی خوشبختانه من می توانم از این کاخ بیرون بروم و برگردم. و آیا این سینریز که اعلی حضرت بدان اشاره فرمودند در یک جعبه چوبی سرخ رنگ نبود؟ ملکه گفت: چرا؟ خانم بوناسیو گفت: آیا همان جعبه نبود که در آن شب دوک دو بوکینگام هنگام خروج از این کاخ زیر بغل گرفته بیرون می بردند؟ ملکه گفت: بلی، همان جعبه بود. خانم بوناسیو گفت: اولیا حضرتا، اگر چنین است این کار به عقیده من چاره دارد، زیرا من طبق اطلاعی که در شهر کسب کرده ام می دانم که جشن شهرداری قبل از 3 اکتبر منعقد نخواهد شد و از حالا تا آن موقع یک نفر می تواند به لندن برود و به دوک دو بوکینگام بگوید که چون آبرو و حیثیت اولیا حضرت در معرض خطر قرار گرفته، دوک باید سینریز الماس را پس بدهد و تردیدی وجود ندارد که دوک فوراً سینریز را خواهد داد و فرستاده شما سینریز را از لندن پس خواهد آورد. ملکه بعد از اینکه اظهارات خانم بوناسیو را شنید گفت: فرزند، من چگونه می توانم یک نفر را از اینجا به لندن بفرستم و کیست که من قادر باشم به او اعتماد کنم؟ تمام دوستان من و کسانی که ممکن بود به آنها اعتماد نمایم از اطراف من پراکنده شده اند و من امروز حتی یک نفر را ندارم که بتوانم او را از دروازه پاریس بیرون بفرستم و از بین مردهایی که مورد اعتماد من بودند تنها لاپورت باقی مانده و او هم طوری تحت نظر است که دائم 10 نفر جاسوس مواظب وی هستند و یک قدم که بردارد به اطلاع کاردینال می رسد. خانم بوناسیو گفت: اولیا حضرتا، شما از این حیث غم ندارید، زیرا من کسی را دارم که می تواند به لندن برود و پیغام شما را به دوک برساند و سینریز را بگیرد و بیاورد. ملکه از این حرف طوری شادمان شد که گفت: آه فرزند، آیا شما دارای چنین شخصی هستید؟ و اگر این طور باشد هیچ تردیدی وجود ندارد که می توانید مرا نجات بدهید. ولی بلافاصله تردید بر ملکه چیره شد و پرسید: آیا نسبت به این شخص اعتماد دارید و او را لایق این مأموریت می دانید؟ خانم بوناسیو گفت: بلی اولیا حضرتا، این مرد شوهر من است و هر چه بگویم بدون چون و چرا اطاعت می کند. ملکه گفت: ولی اگر عمال کاردینال کوچکترین بویی ببرند، شوهر شما را دستگیر خواهند کرد و مانع از عزیمت او به لندن خواهند شد. خانم بوناسیو گفت: اولیا حضرتا، مطمئن باشید که عمال کاردینال شوهر مرا نخواهند شناخت، برای اینکه شوهر من مردی کاسب است و با هیچ یک از مأمورین دولت تماس ندارد و هیچ کس هم نسبت به او زنین نمی شود. و چون همه اطلاع دارند که کسب او عطاری است، می تواند به بهانه خرید اجناس عطاری به لندن برود. آن دوتریش دست خانم بوناسیو را وسط دستهای خود گرفت و گفت: فرزند من، اگر تو بتوانی این کار را به انجام برسانی، نه فقط جان بلکه شرف و حیثیت مرا نجات داده ای و من تا روزی که زنده هستم ممنون و مدیون تو خواهم بود. خانم بوناسیو گفت: خانم، من کنیز اولیا حضرت هستم و وظیفه من فرمان برداری است و حاضرم که جان ناقابل خود را در راه اولیا حضرت فدا کنم. ولی اولیا حضرتا، شوهر من بدون یک دست خط از طرف اولیا حضرت نخواهد توانست این مأموریت را به انجام برساند، زیرا با توجه به جاسوسانی که کاردینال در پیرامون اولیا حضرت گمارده، محال است که دوک دو بوکینگام قبول کند که شوهر من از طرف شما می آید و تصور خواهد نمود که او هم یکی از عمال کاردینال است و آمده که با حیله سینریز را از وی بگیرد. ملکه گفت: فرزند، آیا می دانی که هرگاه کاغذی که من برای معرفی شوهر شما می نویسم به دست دشمنان من بیفتد، این کاغذ به منزله حکم اعدام من خواهد بود و دیگر کوچکترین راه انکار برای من باقی نخواهد ماند؟ در صورتی که امروز چون مدرک کتبی در بین نیست، می توانم در مراحل آخر تحقیق انکار کنم.